بر سجاده در گفتگو رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
روز خوبی رو برای یکایک که شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزو میکنم از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه‌ی برنامه‌ها همراه شما هستیم. ساعت 8:30 دقیقه صبح هست. دعوت می‌کنم همراه باشید با برنامه جوان بمان.
جوان
ایران من، ایران من،
من اینه همینجا عرض بکنم جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشورن. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروز. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم حضور یکایک که شما شنونده های عزیز و محترم رادیو گفتگو. افتخار داریم که در خدمت شما باشیم تمام قد و کامل حد، و چی بهتر از این که پیش روی ما شما شنونده های فرهیخته و محترمی هستید که میدونم رو مسائل اجتماعی بسیار بسیار حساسید و دنبال میکنید. در خدمت شما هستیم با برنامه جوان بمان از رادیو گفتگو. سلسله برنامه‌های جوان بمان به بررسی تحولات جمعیت و فرزندآوری در ایران قراره بپردازه و همتونم می‌دونید این موضوع بسیار مهمه و اگر توجهی به این موضوع نشه مطمئناً در آینده‌ای نه چندان دور با بحران جمعیت ما روبرو خواهیم شد. هممون می‌دونیم و همتونم می‌دونید که به هر حال این تغییر رویکردی که این روزها خانواده‌ها مخصوصاً به ویژه خانواده های جوان در فرزند آوری پیدا کردند، آینده مشخصی رو داره برای ما رقم میزنه و اونم پیر شدن جمعیت ایران هست. خب به فراخور موضوعی که داریم در برنامه، دو تا مهمان بسیار بسیار عزیز و گرانبها داریم که در خدمتشون هستیم، زحمت کشیدن و قراره که ما موضوع رو با هم پیگیری بکنیم. تبیین مفاهیم صحبت‌های مقام معظم رهبری است در این قسمتی که خدمت شما هستیم در خصوص فرزند آوری و رشد جمعیت و جمعیت جوانی که میتونه کشور رو متحول بکنه. در خدمت شما هستیم. بنده رضا ابراهیمی هستم، گوینده کارشناس این برنامه، و افتخار دارم که با شما هم کلام و هم صحبت باشم. هممون میدونیم که رشد جمعیت و کنترل جمعیت دو مقوله اساسی است که امروز در مسائل اقتصادی و اجتماعی ما مورد توجه قرار میگیره و مؤلفه اصلی توسعه هر کشور هم جمعیت اون کشوره، مخصوصا جمعیت جوان، پویا، بالنده و اهل کار و خلاقیت که برنامه ریزی برای توسعه و تحقق شاخصهای پیشرفت و رفاه اون هم اگر توجه بشه به این مقوله مطمئنن بهتر خواهد بود. و هممون میدونیم که محور توسعه در همه کشورها معمولا جمعیت جوان، پویا، خلاق و اهل کار هست که میتونه اون کشور از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر حتی سیاسی و جایگاهی که میتونه در کشورهای دیگه داشته باشه ارتقا بده یا حتی برعکسش باشه. به هر صورت این توجه به جمعیت جوان نکته بسیار حائز اهمیتی است که در صحبت‌های مقام معظم رهبری هم بارها و بارها در جلسات مختلف از سال‌های گذشته اومده و ایشون بارها فرمودند و هم به مسئولین انذار دادند و هم به مردم که به هر حال توجه بیشتر نسبت به این قضیه. خب به فراخور موضوعی که خدمتتون داریم، در خدمت دو تن از کارشناسان بسیار خوب، مجرب و با تجربه این مقوله هستیم، جناب آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده مجموعه جنگ جهانی جمعیت، خدمتشون هستیم. آقای دکتر خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب آقای ابراهیمی، روز شما بخیر. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند برنامه جوان بمان. با کمال میل در خدمتم.
سلامت باشید، سپاسگزارم. و همینطور در خدمت سرکار خانم ریحانی، مدیر حوزه علمیه زهرای اطهر تهران و فعال حوزه جمعیت در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هستیم. سرکار خانم خوش اومدید.
بنده هم برای خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه و با امید اینکه انشالله این مطالبی که اینجا گفته میشه پیگیری میشه، کمک بکنه به جوان ماندن ایران عزیزم.
انشالله. بسیار عالی. خب موضوع که مشخصه. آقای دکتر قاسمی، خب پیرامون جمعیت میخوایم صحبت بکنیم. مقام معظم رهبری از سالهای قبل همونطور که میدونید تأکید داشتن روی بحث جمعیت جوان و فرزند آوری و تشویق به فرزند آوری. خب ما یک زمانی بحث فرزند کمتر زندگی بهتر رو داشتیم در دهه 60. حال این که چجوری بود، اصلا چی شد که همچین شعاری اومد و در واقع تبیین شد، دستورالعمل شد، ابلاغ شد به سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف، که هنوزم که هنوزه نمیشه اثراتش رو پاک کرد. یعنی نمیشه که نه که نگیم بگیم نمیشه، میشه، ولی ظاهرا نگار یه مقاومتی وجود داره که هنوزم بعضیا دوست دارن اون شعار باشه و در واقع اعتقاد به اون شعار دارن. اما خب به هر حال مقام معظم رهبری خیلی شجاعانه، خیلی شفاف با مردم صحبت کردن و گفتن که خب ما اشتباه کردیم، اشتباه خودمون رو میپذیریم و اصلاح میکنیم. و همونجا بود که دستور دادن که بحث فرزند آوری و جمعیت جوان رو مؤلفه هاش رو ابلاغ کردن. من اولین سوال میخوام از جناب آقای قاسمی بپرسم، این که دیدگاه کلان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جمعیت مسلمان و جمعیت ایران چه مؤلفه هایی داره و شامل چه مقوله هایی میشه، اگر بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم جناب ابراهیمی. شاید قریب به یک قرن هست که در دنیا اهمیت تحولات جمعیت به درستی درک شده، برای اون راهبرد نوشته میشه. اسناد خیلی شفافی ما امروز داریم که از قریب به یک قرن قبل برای مدیریت جمعیت جهان و خصوصا وضع یک استاندارد دوگانه، تقسیم جمعیت جهان به جمعیت خوب و بد، برنامه‌ریزی شده. شاید این توجه شما به عنوان کتاب بنده هم همینه. ببینید، ما در دنیا شاهد یک جنگ پنهانی هستیم در عرصه برتری جمعیتی و این از یک قرن قبل خیلی شفاف در برنامه ریزی ها لحاظ شده. اما ما متاسفانه در دهه 60 و 70 به جهت عدم فهم درست تحولات جمعیت و قرار گرفتن در یک نقشه کلان جهانی که ما رو به سمت کنترل جمعیت می برد، یک پروژه رو آغاز کردیم. بنا بود این پروژه 5 سال انجام بشه و بعد رصد دوباره بشه و این اتفاق نیفتاد. به شکل غیر کارشناسانهی 25 سال ادامه پیدا کرد و این باعث شد که ما رو به لبه بحران جمعیت رسوند. اما این که حضرت عالی می فرمایید، یکی از مجلدات مجموعه بنده عنوانش هست باید برگردیم، مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با تحولات جمعیت، البته هم تحولات جمعیت مسلمانان جهان و هم تحولات جمعیت کشور هست. بنده وقتی برای این کتاب تحقیق و پژوهش میکردم به یک حقیقتی رسیدم و اون این که به جرأت میتونم امروز بگم تنها مسئولی که اهمیت بحث جمعیت و تأثیر فوق العاده اون رو در آینده نظام و در آینده تمدن اسلامی به درستی درک کرده رهبر معظم انقلاب است. میتونم به جرأت بگم کس دیگری رو نمیبینم در این تراز این موضوع رو فهم کرده باشه. حتی بعضی از کارشناسان جمعیت هنوز موضوع رو به این درستی درک نکردن و نسبت به اون دغدغه من نیستن. بر اساس پژوهش‌هایی که داشتم این رو دریافتم که رهبر انقلاب از ابتدای انقلاب نسبت به مقوله جمعیت حساسیت داشتن و همون زمانی که بنا بود سیاست کنترل جمعیت پیش گرفته بشه ایشون خیلی هشدار میدادن که باید یک کار علمی و درستی انجام بشه. باید مراقب باشیم که کار اشتباهی نکنیم. امروز هم دغدغه دائمی ایشون هست. ایشون از سال 90 هشدارهای خودشون رو نسبت به سالمندی جمعیت در جلسات با مسئولین آغاز کردن و به نظر من به خاطر سهل‌انگاری مسئولین از سال 91 این هشدارها و فرمایشات ایشون به جلسات عمومی ایشون با مردم کشیده شد.
یعنی تقریبا سال 1390 که ایشون هشدارشون رو آغاز کردن و انذار دادن که مراقب این خطر پیر شدن و کاهش جمعیت باشید، یک سال طول کشید، اتفاق خاصی نیفتاد و ایشون به هر حال در مجامع عمومی دیگه مطرحش کردن. درست میفهمید؟
دقیقاً شدم دیگه. بله بله دقیقاً عرض من همین هست. و اتفاقاً بعد از سال 91 هم ما شاهد این هستیم که فرمایشات رهبر معظم انقلاب یک سمت و سوی خاصی داره و اون ناظر به فرهنگ سازی و تغییر الگوی فرزندآوری در خانواده هاست. این دغدغه ها همچنان ادامه پیدا میکنه تا سال 93 که سیاست های کلی جمعیت ابلاغ میشه. من همچنان عرض میکنم که رهبر معظم انقلاب حتی بعد از ابلاغ سیاست ها تو هر جلسه ای که دارن این موضوع یکی از دغدغه هاشون هست. مثلا جلسه در رابطه با رسیدگی به مشکلات سیل زدگان دارن ولی در جنب اون رهبر انقلاب موضوع سالمندی جمعیت در آینده رو دارن پیگیری میکنن و از وزیر بهداشت مطالبه میکنن. جلسه با هیئت وزیران دارن به همین شکل. این مطالبه دائمی ایشون بوده و من فکر میکنم که برای تبیین دیدگاه ایشون جدن باید یک تعابیر و مفاهیم خاصی از فرمایشات ایشون رو بیشتر مورد نظر قرار بدیم.
بله و هم تبدیل بکنیم به برنامه مدونی که میتونه ابلاغ بشه و اجرایی بشه، دستورالعمل بشه. به هر حال یه مقدار این رویکرد حداقل در مسئولینمون عوض بشه. سرکار خانم ریحانی، من فکر میکنم که تا مسئولین اعتقادشون عوض نشه نسبت به این قضیه ما نمیتونیم اعتقاد مردم رو عوض بکنیم. درسته؟
بله همینطوره.
ببینید من میخوام بدونم که واقعا چه چیزهای اتفاق افتاده که ما نتونیم موفق بشیم که اون مواردی که مقام معظم رهبری از سال 1390 بیان فرمودن، انذار جدی هم دادن، فقط یه صحبت در یک محفل نبوده، یه انذار جدی هم دادن، الان که سال 1398 هستیم ما تغییر اونچنانی هنوز احساس نمی کنیم. چه اتفاقی واقعا داره میفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم اون چیزی که استاد گرامی هم فرمودن خیلی دقیق هم بهش اشاره کردن. ببینید یکی از پرتکرارترین دغدغه های رهبری از همون اوایل دهه 90 که شروع شد و این رو ایشون تو هر مجلسی شاید این بحث رو تکرار میکنن. باز من میخوام اضافه بکنم یکی از این استنادات رو به همین بحثی که ایشون داشتن. همین ماه رمضان اخیر افطاری که تو جمع شعرا مقام معظم رهبری داشتن که یکی شاعرای شعر طنزی رو داشتن مطرح میکردن به عنوان کاج و کاجه، بلافاصله آقا آخرشون تقدیر که کردن گفتن این کاج و کاجه فرزند هم داشتن. یعنی اصلا این نشون دهنده
این شبکه‌های اجتماعی اومد فکر می‌کنم خیلی یاد دیدن.
بله این نشون دهنده این که اینقدر ایشون این مسئله براشون دغدغه است. و حالا اینکه چرا از سال 92 تا به حال، بلکه من میخوام بگم تاریخش برمیگرده به اوایل تاریخچه رهبری ایشون که ایشون حساسیت روی موضوع رو داشتن و باز یکی از کسایی که به جرئت میتونیم بگیم شاید تنها فردی که اومدن و اشاره کردن که ما خطاکار بودیم و اشاره کردن که تا دهه 70 این به حق بود، درست بود، ولی از دهه 70 ما باید جلوی مسئله رو میگرفتیم. ولی ما میبینیم نه، این سیاست هایی که برای بحث جمعیت به صورت مقاومت هایی که هست از دهه 70 به این ور، ما داریم میبینیم اینا داره اجرا میشه. و یکی از مهمترین علت هایی که من فکر میکنم این مسئله داره این که مسئولین دغدغه های رهبری رو شاید 10 سال 15 سال بعد انگار میگیرن، یعنی اونجایی که حضرت دارن عنوان میکنن تأکید میکنن، ولی اونجایی که اون مقام اجرایی ها باید این مسئله رو اجرا بکنن که حتی سیاست های ابلاغی ایشون به هر حال به عنوان سیاست های ابلاغی میاد ابلاغ هم میشه، ولی متاسفانه اونجایی که باید تو مجلس به عنوان قانون در بیاد، شما الان میبینید همین بحث قانونی که مال بحث رشد و تعالی خانواده است، این یه چیزی تو الان 4 سال 5 سال تو دستور کار مجلس قرار داره و الان هم که دیگه در جریان انتخابات و تب و تاب انتخابات، باز دو مرتبه این میخواد بره تو لایه های پنهان تا کی دو مرتبه بخواد این بحث عملی بشه و پیگیری بشه. مسئله اینه که بعضی از قوانین زمانبره. این که ایشون دارن انقدر تأکید میکنن، بحث این که ما از اون طرف یه نگاه کارشناسی، ما تو دوره پنجره جمعیتی هستیم که واقعا تو این 20 سال 30 سال این 20 سال 30 سال طلایی ما هست و یکی از چیزهایی که باز ایشون فوق العاده دارن بحث رو تکرار میکنن بحث جوان ماندن جمعیته، چون اگر جوان، یعنی ما اون نیروی جوان رو از دست بدیم و این پنجره جمعیتی بسته بشه و ما دوچار اون چاله جمعیتی بشیم، کشور دوچار پیری خواهد شد، از تکاپو خواهد افتاد. شما ببینید کشوری که پیر باشه دیگه اون ریسک پذیری رو نداره، رشد و تعالی رو نداره، پیشرفت رو نداره و باز هم برمیگرده به اینکه همسو بودن دغدغه های مسئولین اجرایی با دغدغه های رهبری. متاسفانه این مسئله هستش که تا اینقدر ضربه زده، یعنی در واقع نقطه مقابل این که این فرهنگ سازی اتفاق افتاد. ببینید تمام دستگاه ها دست به دست هم دادن برای اینکه فرزند کمتر زندگی بهتر اتفاق بیفته. شما تو اون دهه ها ببینید وزارت علوم، آموزش، پرورش، نمیدونم بهداشت، تمام وزارت خونه ها علاوه بر اینکه اسپانسرهای خارجی هم داشتن، این مسئله پیگیر شد. توی جریان زلزله بم این پک هایی که از صلیب سرخ جهانی میمد، ما اون زمان نخ بخیه تحریم بودیم ولی همون زمان این ابزار به صورت رایگان ارائه میشد. یعنی این پیگیری که توی اون سیاستگذاری کلان خارج از کشور داره این مسئله پیگیر میشه و متاسفانه در داخل کشور بهش بها داده نمیشه.
بسیار عالی. خب همونطور که فرمودید آقای دکتر قاسمی، سرکار خانم ریحانی هم اشاره داشتن، من اعتقادم به اینه که جدای از این که حالا بخش‌های دولتی ما باید یک اهتمام ویژه‌تری داشته باشن نسبت به اجرای این فرمان و دستور، اون نکته‌ای که سرکار خانم ریحانی فرمودن که باید این قانون بشه، بیاد در مجلس تصویب بشه و قانون بشه و با قدرت ادامه پیدا بکنه، خب کی باید این رو به مجلس بده آقای قاسمی؟ ببینید ما یه شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم، خب تو برنامه قبل دوستان اومدن صحبت کردن، سرکار خانم دکتر خزنلی تشریف آوردن و اینکه به هر حال گفتن که ما ابلاغ کردیم، یعنی یه سری سندهایی تدوین شده، آماده شده و ابلاغ هم شده، اما اجرایی ظاهرا نشده، یعنی کسی انگار خیلی اهتمامی برای اجرایی شدن این سندها نداره. خیلی جالبه، من در یکی از صحبتهایی که مقام معظم رهبری فرمودن، ایشون فرمودن که جمعیت کشور 75 میلیونه. البته بنده همینجا عرض بکنم من از صحبت‌های خود مقام معظم رهبری رو عیناً دارم میخونم، من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتواند 150 میلیون نفر جمعیت داشته باشد. من معتقد به کثرت جمعیتم، هر اقدام و تدبیری که میخواهد برای متوقف کردن جمعیت انجام بگیرد بعد از 150 میلیون نفر انجام بشود. یعنی ایشون اون حد ظرفیت کشور رو با توجه به منابع و ثروت و امکاناتی که ما داریم، حالا اینکه امکانات بعضی جاها درست استفاده نمیشه، شاید تدبیری از سمت برخی از مسئولین نباشه، اون سر جای خودش، ما کاری با اون نداریم، ولی واقعا منابع ما، امکانات ما، وسعت کشور ما جایگاه جمعیت 150 میلیونی رو داره. خب ما برای اینکه برسیم به این شاخص، شاخصی که ایشون مطرح کردن، خب ایشون بالاخره بر اساس یه سری تحقیقات علمی مطرح میکنن، چیکار باید کرد که این صحبت ایشون هم اجرایی بشه، هم این اعتقاد و باور در مسئولین ایجاد بشه؟
خیلی ممنونم جناب ابراهیمی. قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، اجازه بدید یه نکته مهمی را عرض کنم. رهبر انقلاب در موضوع تحولات جمعیت تعبیرهایی را دارن که در هیچ موضوع دیگری چون این تعبیرهایی رو ایشون نداشتن. من چند نمونهش رو عرض میکنم. به عنوان مثال، من خاطرم نیست رهبری معظم در یک جلسه عمومی به عنوان نفر اول مذهبی و سیاسی کشور طلب مغفرت و توبه بکنند. ایشون به صراحت میفرمایند که ما اشتباه کردیم و خود من در این اشتباه سهیمم،
بله،
و در پیشگاه خداوند و تاریخ طلب مغفرت میکنم. هیچ موضوع دیگری نداریم که رهبری در رابطه با اون اینطوری فرموده باشند. یا جای دیگه میفرمایند که یکی از آن موضوعاتی که وقتی انسان درست به آن فکر میکند تن انسان میلرزد، این مسئله جمعیت است. یا باز جای دیگر میفرمایند که این موضوع موضوعی نیست که با سلام و صلوات حل بشود. جای دیگه میفرمایند که استفاده از بیت المال برای کنترل جمعیت حرام شرعی است. اینا تعابیری نیست که به سادگی بتونیم از کنارش بگذاریم. رهبر انقلاب، نفر اول کشور، اینقدر این موضوع رو واجد اهمیت میدونند که تعابیری به کار میبرند که نخبگان و عموم مردم توجه ویژه‌ای به اون داشته باشند.
و آیه دکتر، اگر بخوایم از منظر دیگه‌ای هم بهش نگاه بکنیم، ما میگیم آقا یک مرجع تقلید، یک کارشناس ارشد و برجسته دینی، ولی یه فقیه که حکمش نافذه و باید حتما اجرا بشه، دستوری دادن و به هر حال یک چیزی رو حرام شرعی اعلام کردن و به یک چیزی توصیه کردن. اما خیلی جالبه، با توجه به این تمامی مؤلفه هایی که ما برگردیم از اون در واقع شعار قبلی خودمون، برگردیم به اون رویکرد جدیدی که مقام معظم رهبری میفرمایند وجود داره. دستورالعمل هست، ابلاغ شده، سندها تدوین شده، اما حلقه مفقوده کجاست آقای قاسمی؟
من میخوام
دست رو بذاریم قشنگ روی اون نقطه‌ای که باید بگذاریم. ببینید بالاخره اینجا مردم شنونده ما هستن، از آنتن جمهوری اسلامی پخش میشه و مردم میشنوند. ما واقعا ببینیم خطامون کجاست. ما اگر از مردم توقع داریم، آیا مسئولین ما هم اینقدر اهتمام دارن؟
بسیار خوب، دقیقا نکته من همینه. برای اینکه این موضوع رو بتونم عرض کنم، اجازه بدید عرض کنم. سال 30 اردیبهشت سال 1393 وقتی سیاست‌های کلی جمعیت توسط رهبری داشت ابلاغ میشد، ایشون طی یک نامه‌ای، یک متن پیوست داره، متن ابلاغ داره این سیاست ها. اون متن رو خواهش میکنم من میخونم یه بخشیش رو برای اینکه به سوال شما پاسخ بدم، با یک توجهی به این ادامه بدیم. ایشون در پایان این متن ابلاغ ضمن تأکید بر جوانی جمعیت، پویایی و بالندگی میفرمایند که همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های زیرفت در این زمینه اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست ها گزارش شود. جناب ابراهیمی، به عنوان کسی که سالهاست با موضوع جمعیت دارم زندگی میکنم و سعی کردم همه ابعاد اون رو بشناسم، عرض میکنم که از 8 سالی که از هشدارهای رهبری میگذره، از 5 سالی که از ابلاغ سیاست ها میگذره تا به امروز، قویاً عرض میکنم هیچ اتفاقی در حوزه اجرا برای اصلاح الگوی فرزندآوری اتفاق نیفتاده. چرا؟ یا قانون نداریم یا قانون داریم عمل نمیکنیم. من عرض میکنم هر دوی اینها. اولا ما مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رو داریم و به تصریح قانون این مصوبه لازم الاجراست برای دولت و همه ارکان نظام. در این رابطه مصوبه داره شورای انقلاب فرهنگی. ثانیاً مواد برنامه ششم توسعه رو داریم که 3 ماده تصریح میکنه وظایف جمعیتی دولت رو و باز همین موادی که قانونه و لازم الاجراست عمل نمیشه. و همینطور در ادامه ما یک طرحی داریم، همینطوری که فرمودند الان داره میشه 6 سال که این طرح تو مجلس به بهانه کارشناسی شدن تو کمیسیون‌های مختلف جابجا و دست به دست شده. آخرین خبری هم که دارم در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده، اما نمایندگان مجلس به من میگن به احتمال قریب به یقین دیگه به این مجلس نمیرسه به صحن، چون ما داریم میریم الان کاملا آرایش انتخاباتی گرفته مجلس.
بله.
خب با این تفاصیل ما هم قانونهایی رو داریم که قانونه و عمل نشده و هم قانونهای بهتری داریم که هنوز به تصویب کامل نرسیده. پس نکته کجاست؟ من در یک جمله اینو عرض میکنم، در ادامه تو بخشهای بعدی توضیح خواهم داد. اون این هست که متاسفانه مسئولین اجرایی کشور اعتقادی به سیاستهای کلی جمعیت ندارند و به خاطر، حالا من تفسیر نمی کنم چرا اعتقاد ندارن، اینجوری برداشت میکنم، مشاوره های غلطی به اونها داده میشه و باعث میشه این سیاست ها علارغم قانون بودن، علارغم یک سند بالادستی که ما داریم و علارغم مطالبات مؤکد و مکرر رهبر انقلاب، هنوز تو دستور کار هیچ یک از وزارتخونه ها نیست.
من شنیدم آقای قاسمی که هنوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هنوز همون سیاست قبلی رو داره پیگیری میکنه، یعنی بحث کاهش جمعیت هنوز هست.
شاید نتونیم به این معنی بگیم که همون سیاست کنترل جمعیت، ولی بله واقعیت این است که مراکز دولتی بعضی از اعمال جراحی مثل وازکتومی و توبکتومی رو انجام نمیدن، ولی اینا رفتن تو بخش خصوصی دارن انجام میشن و من شواهد و مستنداتی دارم.
جلوگیری هم نمیشه از این.
بله بله، جلوگیری هم به اون معنی نمیشه. قانون سخت ایراد داره، باید درست بشه، درست نشده. فرهنگ سازی برای زایمان طبیعی به جای سزارین که مانع فرزندآوری بیشتر هست درست انجام نمیشه. و اخیرا هم یه اتفاقی
آیه قاسمی خیلی جالبه، حالا این اتفاق اخیر یادتون نره، این بحث زایمان طبیعی رو که شما فرمودید خیلی جالبه. من حالا یه سرچی می‌کردم، آمار زایمان سزارین در ایران واقعا بیداد داره میکنه، یعنی اصلا تبدیل شده،
منم دوم شدیم نه آقای دکتر تو بحث سزارین
این اما من فکر میکنم اینقدر توصیه برای زایمان سزارین یه خورده شک برانگیزه، یعنی دیگه خیلی هم نباید خوشبینانه بهش نگاه کرد.
بله، ما آخرین آماری که داریم در کل کشور حدود 49% زایمان ها داره به شکل سزارین انجام میشه و در تهران این 65% و در بیمارستان‌های خصوصی تهران بیش از 80%. خب اینا نگران کننده است و همینطوری که فرمودند در سطح جهانی ما ظاهراً صاحب یکی از رکوردها هستیم و این خودش یکی از نکاتی است که باید درش وارد شد. لذات که من عرض می‌کنم مسئولین اجرایی و وزارتخونه‌های محترم دغدغه و اراده‌ای برای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت ندارن، که اگر داشتن ما بعد از 5 سال از ابلاغ سیاست‌ها باید به این نتایجی می‌رسیدیم.
سپاسگزارم. سرکار خانم ریحانی، خیلی جالبه، ما الان متوجه شدیم که قانونش تصویبم شده در کمیسیون فرهنگی اما هنوز به صحن نیومده. این کرختی رو شما چی تعبیر میکنید؟ کرختی و این ایستایی که متاسفانه اینطور دستور مقام معظم رهبری میاد و دست به دست میشه اما با یک مقاومت و با یک کندی خیلی کسل‌آوری در واقع میخواد تصویب بشه. حالا مثلا بعد از اینم که تصویب شد حالا معلوم نیست به چه سبکی میخواد اجرا بشه.
ببینید، ما این کرختی رو فکر میکنم توی دغدغه‌های رهبری به لحاظ از موضعی که سیستم اجرایی ما داره فقط بحث جمعیت و تهدید نسل نیست، یعنی یه چیزی هستش که شما تو سایر قوانین و سایر مصوبات هم باز این مسئله رو میبینید که حساسیت‌های رهبری به عنوان اون نوک تیز پیکان، به عنوان حساسیت‌هایی که باید نظام اجرای کشور هم ملزم به اون باشه واقعا نیست، یعنی این دوگانگی دیگه قشنگ داره خودش رو نشون میده. و شما از اقدامات رهبری تو بیاناتشون بحث آتش به اختیار به عنوان فرهنگ سازی تو خیلی از مسائل، البته این رو هم بگم ما از این طرف شاید یه مقدار دل سرد و ناامید باشیم، ولی خدا رو صد هزار مرتبه شکر از جانب مردم و قشر فهیمه کشور به لحاظ ولایت پذیری ما این مسئله رو دقیقاً داریم می‌بینیم. یعنی تو جوامع مختلفی که حالا ما به عنوان یک مروج این فرهنگ داریم رفت و آمد داریم، یعنی واقعا من می‌بینم تشکل‌های کوچیک کوچیکی مثلا شروع شده که بعضا بنده رو دعوت کردن رفتن دیدن مثلا 20 تا 25 تا خانم جوانن، بعد اینا میگن ما از پارسال تا الان مثلا 20 تا نوزاد داریم. و در کنار همون جایی که اومدن بحثای تربیت کارشناسی رو دعوت کردن، بحثای تربیتی پیوسته رو دارن.